اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی سال هم میگوید که در دومین روز این جرگه برخی کمیته ها کار روی اجندای اصلیشان را آغاز کردند. ضیاءالحق عمرخیل، یکی از اعضای کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی سال، گفت که در دومین روز این جرگه رئیس و منجی های 51 کمیته کاری توسط اعضای این جرگه انتخاب شده است. در این جرگه 3200 نفر از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهد. قرار است اعضای این جرگه طی 3 روز حد و مرز گفتگو با طالبان را مشخص سازند. بعد از آن که هوان گوایدو، رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا، خواستار قیام نظامی بر ضد حکومت برهبری نیکولاس مادورا شد، ملل متحد از تمام جوانب درگیر در ونزوئلا خواست تا از وقوع هر نوع خشونت در آن کشور جلوگیری کنند. رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا در این پیام خطاب به نظامیان کشورش گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده است که حکومت آقای مادورو را براندازند. در امریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهور، مایک پنس ماوین و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با ابراز حمایت کامل از مردم ونزوئلا برای رسیدن به دموکراسی و آزادی گفتند که اوضاع را در نظر دارند. اکثر کشورهای امریکای لاتین نیز حمایت خود را از گوایدو ابراز داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد اوضاع در ونزوئلا نیز با تیم امنیتی خود صحبت کرده است. حکومت ونزوئلا گفته است که تلاش کوچک کودتای نظامی از سوی خائنین را خونسا کرده است. اما جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، روز سه‌شنبه گفت کاری که وان گوایدو می کند کودتا نیست. او رهبر مشروع است و سعی دارد کنترل اوضاع را در دست گیرد. سخنگوی حزب حاکم در ترکیه گفت اگر ایالات متحده اخوان المسلمین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، این اقدام مانع تلاش‌های دموکراتیک در شرق میانه خواهد شد و به گروه‌های تندرو مانند داعش خدمت خواهد کرد. اخوان المسلمین یکی از قدیمی‌ترین جریان‌های سیاسی مصر است که به گزارش روزنامه نیویورک تایمز به دنبال بازدید عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، از قصر سفید در 9 ماه اپریل، رئیس جمهور ترامپ به تیم خود هدایت داد که راهی را برای وضع تحریمات در برابر این گروه جستجو کنند. سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید، در ایمیلی که به شماره از خبرگزاری‌ها فرستاده نوشته است که رئیس جمهور ترامپ با تیم امنیت ملی خود و نیز سران منطقه که نگرانی مشابه دارند مشورت کرده است. این تصمیم، یعنی شناختن اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان دهشت‌افکن، در حال حاضر مراحل داخلی خود را می‌پیماید. وزارت منابع طبیعی افریقای جنوبی میگوید تلاش‌ها برای نجات دادن شمار زیادی از معدنچیان که در زیر زمین در یک معدن طلا گیر مانده‌اند ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، خط ریلی که معدنچی‌ها را در زیر زمین انتقال می‌داد، از خط بیرون شده و در وسط لوله‌ای که از آن طریق از معدن خارج می‌شد گیر مانده است. در این رویداد کسی جراحات زیادی ندیده است. و از 1800 کارگری که در زیر زمین گیر مانده بودند و این لوله یگانه مجرای خارج شدن برایشان بود، 1500 نفرشان خارج شدند. در حال حاضر کار روی خارج ساختن این ریل و تفتیش لوله از صدمات ناشی از سقوط ریل جریان دارد. و معاون وزارت خارجه کره شمالی روز سه‌شنبه، مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا را به ارائه اظهارات به گفته وی احمقانه و خطرناک متهم کرد. این اظهارات چو سون هوی پس از آن بیان شد که پامپیو گفت که اگر مذاکرات هسته‌ای با پیونگ یانگ متوقف شود، واشنگتن مجبور خواهد بود مسیرها را تغییر دهد. آقای هوی تاکید کرد که کره شمالی نیز گزینه‌های تغییر مسیر را در اختیار دارد و واشنگتن اگر نتواند شرایط قابل پذیرش برای هر دو جانب ارائه کند، با نتایج آن مواجه خواهد شد. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، با بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. به منظور عرضه هرچی بیشتر میوه در بازارهای داخلی، به عوض واردات میوه های خارجی در کشور، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا باغهای میوه های زودرس را که در نقاط شرقی افغانستان موقع دارد توسعه بدهد. همکارم سحر عظیمی در رابطه با این موضوع گفتگوی داشته با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، که توجه شما را به آن جلب میکنم.
جناب آقای رستمی، در رابطه با گسترش باغهای میوه‌جات زودرس در منطقه شرقی کشور، اگر میشه معلومات بگوین و بگین که بیشتر این محصولات در کدام ولایت‌ها به صورت مشخص زر میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برنامه های وزارت زراعت در کنار ایجاد باغهای زودرس، باغهای میوه‌های زودرس است که نه تنها در مناطق شرقی بلکه ولایت‌های کابل، پروان، کاپسا، بلخ، کندوز و اکتداد ولایت های دیگه هم کار صورت گرفته. در بخش های باغای انگور، انار، زردالو، سیب، گیلاس، ناک و خصوصا شفتالو کار صورت گرفته که همین فعلا هم تا حد شفتالوی مناطق شرقی کشور خصوصا ننگرهار پخته شده و قرار است به مارکت عرضه شود تایی روزهای آینده. هدف از این برنامه ای است که ما بتانیم در فرصت بابت ایجاد باغای زودرس بیشتر شود. در سال جاری هم یک از برنامه کلیدی ما ایجاد باغای زودرس اقتداد از ولایت است.
آقای رستمی، یک مسئله که از طرف وزارت زراعت و آبیاری در اعلامیه گفته شده که برای تامین نیازمندی های بازار داخل کشور با میوه‌جات تازه، باغهای میوه‌جات زودرس در شرق کشور و دیگر نقاط به زودی باعث افزایش محصولات داخلی و همچنین پایین آمدن قیمت ها برای هموطنان هست. مسئله دیگه که توجه را جلب میکنه مسئله صادرات افغانستان هست. آیا فکر میکنین افغانستان قابلیتی را در آینده خواهد داشت که بتونه از باغهای زودرس میوه‌جات و یا از گلخانه ها بتونه به خاطر صادرات بیشتر، چی از طریق دهلیزهای هوایی و چی از طریق مرزهای محاط به خشکه، از این صادرات استفاده کنه و یا ای که تامین نیازمندی های هموطنان داخل کشور اولویت برنامه های وزارت زراعت و آبیاری می باشه؟
به قدر اول نیاز است ما بازار داخلی را تامین بکنیم. اما به حدی تولید میشه که میتونه نیازهای داخلی را تامین بکنه، بازارهای داخلی را. مثلا در بخش گیلاس، سیب، زردالو، شفتالو ما در قدم اول باغ را گسترش بدیم که بتونیم نیازهای داخلی را تامین بکنیم. سال گذشته تولیدات برخی از میوه‌های ما خصوصا از مناطق شرق تا حدی بازار کابل تکافو کرد، ولی به او حدی هم نیست که ما تولید بیشتر داشته باشیم و صادرات هم بکنیم. بدون شک در صورتی که سرمایه گذاری ها بیشتر شود، سکتور خصوصی در این راستان بیشتر سهم بگیره، باغای تجارتی زودرس ایجاد شود، لاینده میشه که ما از میوه‌های زودرس خودم صادرات داشته باشیم.
جناب آقای رستمی، اگر میشه در رابطه با نرخ میوه‌جاتی که فعلا در فصل تابستان میوه‌جاتی که وارد میشه به افغانستان در مقایسه با میوه‌جاتی که در داخل افغانستان زر و کش میشه، تا چی اندازه در قیمت‌ها تفاوت هست برای خریداران؟
میوه‌های زودرس ما خوشبختانه هم قیمت‌های خوبه داره، دیاکن میتونن چندین برابر نسبت به فصل که میوه را از رم میکنن وارد به دست بیاره. دلیل از تاکید ما روی میوه‌های زودرس بیشتر است. خب طبعا در فصل که میوه با توجه به اینکه عرضه زیاد میشه در مارکت، تولید بیشتر است، تا حد قیمت‌ها پایین میره. به همین لحاظ تلاش ما است که در کنار میوه‌های زودرس ما باغ‌های زودرس ایجاد بکنیم که در فصل‌های مختلف در مارکت میوه عرضه کنیم.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا، در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
باشندگان هومه و ولسوالی های غزنی از کیفیت پایین شبکه های مخابراتی شکایت دارند و می گویند که اکثر اوقات به دلیل این مشکل ارتباطات در مناطقشان قطع می باشد. نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی می گویند که هشدارهای طالبان سبب شده که شبکه های مخابراتی فعالیتشان را در این ولایت محدود به شهر غزنی بسازند. اما رئیس مخابرات ولایت غزنی می گوید که تلاش برای حل این مشکلات جریان دارد. همکارم آصف حسینی از ولایت غزنی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
حالا که تلفن اینترنت بخشی از تحصیل، تجارت و زندگی مردم شده، با غیر فعال شدن آن چالش های زیادی در امور روزمره شهروندان ایجاد میگردد. به گفته برخی باشندگان غزنی، پس از حمله وسیع طالبان در 19 اسد سال گذشته بر شهر، روز به روز خدمات شبکه های مخابراتی ضعیف شده است. رحیم و مریم دو باشنده غزنی.
داخل شهر که یعنی خود شهر است خوب است، کمیش آن تندهیش هدف ما از آن تندهی است، ولیکن در همه های شهر که مثل قریه شهباز بگیم، پشتون آباد بگیم، خود من شخصا در پشتون آباد زندگی میکنم، آن تندهیش بسیار ضعیف است. با گذشته از ساحه نواباد، ساحه روزه، قسمت های از همه شهر میشد، آن تندهیش ضعیف است و در ولسوالی ها کاملا ضعیف است.
چندان آنتن هم نمیته، باز خارج از غزنی هم درست صدا کار نمیده.
محمد خان از ولسوالی خواجه‌عمری به شهر آمده. این ولسوالی چندین ماه است که تحت کنترل طالبان قرار دارد. به گفته محمد، خدمات مخابراتی در بیشتر ولسوالی ها قطع شده و در برخی ولسوالی های نزدیک به شهر برای چندین ساعت محدود فعال است.
و در ولسوالی خواجه‌عمری، در بقیه ولسوالی ها معمولا از طرف صبح شروع میشه تا ساعت 12 بجه را پس قطع است. آن تنها قطع میشه، ارتباطات قطع میشه با همه مردم، ما نمیتونیم که ارتباط خوب قرار بدیم.
مسئولان شبکه های مخابراتی در قبال ضعیف بودن خدمات مخابراتی پاسخ نمیدهد. اما انجینیر عین‌الدین رئیس مخابرات غزنی دلیل پایین بودن کیفیت مخابراتی و اینترنتی را مشکلات تکنیکی گفت.
کیفیت خدمات مخابراتی قابل قناعت نبوده و تا فعلا هم نیست. من تایید میکنم و ما انشالله در این قسمت کوشش نهایی خود خواهد کردم تا این خدمات به مردم قابل قبول شود.
اما نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی به نقل از مسئولان شبکه‌های مخابراتی و رئیس مخابرات غزنی گفت که تهدید طالبان دلیل اصلی ضعیف بودن کیفیت خدمات مخابراتی در این ولایت است.
اونا بله ما دلایل مشخص خود دلایل ناامنی گفتن، عمدتاً موضوعشان ناامنی غزنی بودن. گفتن اگر ما به شبکه‌های مخابراتی خود هم سیگنال خود قوی بسازیم، در بعضی از ساعاتی که مخالفین اونجا دست ما در دشت گذار دارن، اونا بر ما تهدید میکنن، مستقیم بر ما تماس میگیرن. اگر شما اینی سیگنال تان اینی پایه تان سیگنالش کم نکنن یا پایین نبیارین، ما فلان آنتن با مشخصات مشخص هر تاور بر ما اختار میتن که اینی تاور تان طرف ما از بین برده میشن.
طالبان رسما نپذیرفته که فعالیت شبکه های مخابراتی را محدود کردند. اما احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، گفت که وضعیت رو به بهبود است و نیروهای امنیتی آماده تأمین امنیتی تمامی شرکت‌های مخابراتی و دیگر نهادها است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جرگه مشورتی صلح در دومین روز با ایجاد 51 کمیته به کارش آغاز کرد. اما شمار از اعضای این جرگه می گویند که اختلافات بر سر تعیین معاونان و منشی های این کمیته ها سبب خواهد شد تا کار جرگه بیشتر از 4 روز طول بکشد. از جانب دیگر، زنان حاضر در این جرگه خواستار گرفتن حداقل 50% کرسی های هیئت اداری جرگه بودند. آیا با خواست زنان پاسخ گفته شد؟ هیئت اداری جرگه چی کسانی هستند و چه مسئولیت هایی را بر عهده دارند؟ منیره آخوندزاده، عضو کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، در مصاحبه‌ای که با همکارم نجیب خلیل انجام داده است، به این سوال ها پاسخ داده.
در هیئت اداری جرگه پنج معاونین و پنج منشی شامل است که در جمع پنج معاونین دو معاونین خانم مال انتخاب شد که می لحظه انتخابات خلاص شد و یکشم خود من هستم و خانم سراوی اینا در جمع خانم ها در معاونین انتخاب شدن و سه آقا در معاونین جرگه و در منشی ها نتایج هنوز معلوم نیست، روان است را شماری لحظات بعد شاید نتایج از او میلان شد و میان سر کمیته ها. امروز کمیته ها به کارشان آغاز کردند که همو انتخابات صورت گرفت، در بین ازا شفاف و عادلانه صورت گرفت و همگی آزادانه هم باید سکاندید تانستان شرک بکن و هم باید سرای دهنده. تقریبا در زیاد از کمیته ها ما خانمان هم باید رئیس داریم و هم باید منشی داریم.
بپرسم که چرا زنان میخواستند که 50% کرسی های هیئت اداری را داشته باشند؟
خب ما در قسمتی که خانم ها 50% میخواستند یک کدام ممانعت وجود نداره، میتونست که به 60% برسه چون در طرز العمل بر زنا حداقل 30% گفته، یعنی 30% حتمی است که باید باشه و اگر از او فیصدی بالا میره که حالا میبینیم در اعضا هم از 30% بالا رفته و هم در بیتاب دعیت رهبری هم خانم ها دیدیم که از 30% بالا رفته، خود خود دستاورد بزرگ است و میبینیم که در قسمتی که ما بتانیم که واقعا اشراف خانم ها را داشته باشیم بسیار دیگه مسائل برطیل شده که بر زینا تا بتانن آزادانه در کمیته ها اشراف بکنن و صداشان بلند بکنن.
خب خط سرخ برای خانم ها، البته خط سرخ برای خانم ها حق کارشان است، حق تحصیلشان است، حقوق بشر است، حقوق مدنی است. چقدر فکر میکنین که نمی خط سرخ خانم ها در مد نظر گرفته میشه در این جرگه مشورتی؟
خب این جرگه مشورتی هدفش است که خطوط اساسی مذاکره را با تحریک طالبان تعیین کنه، تعریف صلح را و دستیابی به صلح را که چطور ما میتونیم به صلح برسیم. تدبینی سه هدف کار میکنه که طبعا در این موضوعات خانوما و از دید یک خانم میگم که یکی از خطوط اساسی خود بود که باید دستاورده ای که خانوما در دو سال در 17 سال گذشته داشتن باید جرامت نشه، بلکه سزا تمام مسائل که بر میخوره به اینکه اینا بیشتر توانمند شوند، نه تنها باعثی که خانمایی که نشن و قربانیان جنگ و دیگه خانمایی که در کتگوری های اقلیت ها هستن و زنو هم در نماینده شان اشتراک داره و هم توجه صورت میگره به اینکه ما در خصوص اساسی یکی از مواردی که باید از طرف خانما پیش شوی است که نباید معامله صورت بگیره.
شما گفتین که خب از پنج معاون سه نفرش مرد است، دو نفرش خانم ها هستن که یکیش خودتان هستین. شما چی فکر میکنین، چی نقش را میتونین بازی کنین در این موقف یا پوزیشنی که فعلا قرار گرفتین؟
بله طبعا اگر خانم ها را سهمیه دادن به صد توی تصمیم گیری که تا اینا بتانن حمایت و دفاع کنن از موضوعاتی که صداهایی که بلند میشه از طرف خانم ها، باید کوشش به این شوه که بلکه مطمئن شویم به این که تمام مسائلی که برمیخوره به خانم ها و یا صدایی که اینا بلند میکنن باید منعکس شوه در قطعنامه و در پیشنهاداتی که بر رئیس جمهور افغانستان میشوه در نتیجه از این جرگه.
چقدر شما خوشبین هستین؟ چقدر فکر میکنین که یکی خب به حساب که انتخاباتش صورت گرفته، کمیته ها تعیین شده، خانم ها تعدادشان زیاد است، شما اظهار خوشبینی کردین ولی با موجودیت تعداد زیاد خانم ها، اما چقدر خوشبین هستین که واقعا جنبه عملی میگیره، واقعا به صدای زنا گوش داده میشه؟ همین مسئله که دو چیز بسیار مهمه که اینا میخواین، یکی که دستاوردهای زنا که در 17 سال گذشته یا 18 سال گذشته اینا باید از بین نره و دیگه در مجموع مهمتر از همه به قانون اساسی اینا احترام داشته باشن، قانون اساسی افغانستان قبول کنن.
بله یکی از تفاوتایی که این لویه جرگه با جرگه های اسبق که در افغانستان صورت گرفته داشته است که ما تقریبا 100% چی داشتیم، اعضا را انتخابی بودن که از ولایت معرفی شنواده و حداقل 300 خانوما گفته شده بود که باید اشتراک بکنن و در نموز قسمی که از شروع کار به جرگه آغاز شد بسیار اساسی پیش افنان در گذشته ها ما همچون رهنمود در جرگه ها نداشتیم کال یک اساس بنیاد مانده شد و میتونیم داینده از استفاده بکنیم و در اوج اشتراک خانوما حفظ شده و باز میاییم در عمل که میبینیم ما ماشاءالله در خود کمیسیون تدویر لوی جرگه هم ما زیاد خانوما را داریم که جوان هستن و خانوما هستن که اشتراک میکنن و هستن و همچنان در اعضا از 30% بالا رفتن و میقسم به حساب رئیسای کمیتا و منشی کمیتا کسایی هستن که بحثا را تنظیم میکنن گزارش میتن به این شکل لتا دماوینین که قسمی که پیشتر عرض کردم که دو خانم است که می خودش بیان عزیز که از شروع از ابتدا تا به حساب در مرحله که حالا فیرن در بینش ما قرار داریم و بالاخره میریم به جنبندیش خانوما در همه سطوح فعلا قرار دارن که انشالله که صدای زینا شنیده خواهد و نگرانی هایی که اینا دارن همش درج پیشنهادات و قطعنامه خواهد گردید.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رانندگی توسط اطفال در ولایت غزنی تبدیل به مشکل جدی برای پلیس و مردم شده است. مسئولان پلیس غزنی تایید می‌کنند که این کودکان بدون در نظر گرفتن قوانین ترافیکی در جاده های شهر غزنی بی‌باکانه تیزرانی می کنند که در برخی موارد سبب حوادث ترافیکی می شود. از سوی دیگر شهروندان غزنی نیز از تیزرانی، بی‌نظمی و هارن های بی‌مورد رانندگانی که سن قانونی را تکمیل نکردند در این ولایت شاکی اند. گزارش را در این مورد از محمد آصف حسینی می شنویم.
همه روز صدها موتر در جاده های اکثران کم عرض شهر غزنی در گردش هستند. اما برخی رانندگان این وسایط اطفال و نوجوانان هستند که سن قانونی را تکمیل نکرده و بدون جواز رانندگی میکنند. شهروندان غزنی در واکنش به این موضوع میگویند که بیقانونی سبب رویدادهای ترافیکی و اذیت باشندگان این شهر شده است. نوید احمد از شهروندان غزنی میگوید.
اکثرا حادثات ترافیکی را می‌بینا به بار میرن، نظم شهر می‌نو خراب میکنن چون که اونا به مو بلوغ فکری نرسیدن، نمیفهمن که به کجا به کدام سرعت برن، تا ساعت ممنوعه ای که باید اونجا اینا هارن نکنن، مثلا نزدیکای شفاخانه یا مکتبا، متاسفانه که اینا او کار میکنن، قانونای ترافیکی را مراعات نمیکنن.
نسیمه حیدری و زینب احمدی که شاهد تیزرانی شوخی های خطرناک با موتر و موترسایکل توسط اطفال راننده در این شهر بودن میگوید که آنان زندگی خود و شهروندان را با خطر مواجه میسازد.
هم دوستای خود بالا میکنن، 3-4 نفری بالا میشن، سرعتشون زیاد است دیگه، چون نمیفهمن دیگه چی رقم از قوانین استفاده کنن یا چی کارایی بکنن یا در وقت خطر چی کارایی بکنن، ممکنه خیلی مشکلات ایجاد کنن.
داش شخصا خپل تو وظیفه زما یا تر خار زما پلار څوک نشکول دی داس ماشمن چې موټر چلوي دغه مختبر شي ځکه غوی بریک نشنی ولا يم دسی احتیاط نشکول نو کله چې زغ پلوینه ما دوی سر پورته نسی ام دسی ملار نو ته من میګی دی په د موټر په منځ کې کړی دی ولاریدو په حالت کې می بیا مونږ ته لار سمونه من میګی نو په دې حالت کې داس ماشمن ته هیڅ لازم نه دی چې دوی رانندگی وکړي.
نصیر احمد یکی از پدران است که پسر کم سنی وی رانندگی میکند. از او پرسیدم که چرا اجازه میدهد پسرش قانون شکنی کند با اینکه سن قانونی را تکمیل نکرده رانندگی میکند.
پدر مادر هیچ وقت راضی نیست که طفلش موتر بدونه زیر سن به خاطر اینکه قانون اجازه برش نمیده و دوم خود طفلا باعث میشه که مثلا کلید موتر میمونه از خانه میگیره موتر میبره چالان میکنه، اصلا پدر و مادر هیچ آگاهی نداره از این گپ. این از این خاطر بعضی وقتا میبینه که در جاده ها تفلو سر جلو میشینن، این باعث نمیشه که پدر مادر در این گپ راضی باشه.
رمضان علی محسنی عامر امنیت پلیس غزنی نیز تایید میکند که چنین مشکل در سطح شهر غزنی وجود دارد. به گفته آقای محسنی این کودکان و نوجوانان به سن قانونی نرسیده و جواز رانندگی نیز ندارند.
وقتی ما در شهر گشت گذار میگیریم، گزمه میگیریم، تقریبا گفته میتونیم 35 الی 40% اطفال زیر سن دریوری میکنه که ما از طریق شما پیام برای مردم شریف غزنی میرسانیم. که اطفالای خود موتر در اختیارشان قرار نتن.
آمیر امنیت پلیس غزنی گفت که پلیس برای حل مشکل اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. در اثر سیلاب موسوم به سایکوندای، صدها نفر از بازماندگان سیلاب مجبور شدند خانه هایشان را ترک کرده و به کمپ در مالاوی سرازیر شوند. این بازماندگان سیلاب اکنون می گویند که آماده بازگشت به خانه هایشان نیستند، مگر اینکه آنان به اراضی مرتفع تر انتقال داده شوند. این بجا شدگان می گویند که برگشت به مناطق سیلاب زده هنوز هم در معرض خطر سیلاب ها قرار دارد و آنان را دیگر در مقابل آسیب های ناشی از سیلاب های مدهش قرار خواهد داد. در این حال آنان از دولت مالاوی تقاضای تجدید نظر در مورد تصمیم گیری برای مسدود کردن کمپ بیجا شدگان در ماه می را دادند. اما مقام های دولتی در مالاوی می گویند که منابع آنان برای تامین این کمپ ها محدود می باشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنویم.
روت جوزف همراه با 4 فرزندش به خاطر سیلاب های ناشی از طوفان بحری آیدی، بعد از آسیب دیدن خانه اش و نابودی املاکش در ولایت زمبیزی واقع در موزمبیق مجبور به فرار شد. جوزف که مادر تنهاست از نزدیک به 2 ماه به این سو در کمپ بنگولا که در آستانه مسدود شدن است زندگی می کند. او می گوید نمی خواهد به شهر و منطقه اصلیش برگردد.
هرچند گزارش های دریافت کردیم که آب در منطقه که ما در روجه سکونت داشتم در حال حاضر پایین رفته و مساعدت ها صورت می گیرد، اما مشکل این است که این منطقه تقریبا هر ساله سیلاب های گسترده را تجربه می کنه، بنابراین من مایل نیستم که به خانه برگردم.
شماری دیگر از تقریبا 1000 تن از نجات یافتگان سیلاب های موزمبیق در این کمپ مانند جوزف متیو می گویند مشهود به این که حکومت آنها را به زمین های مرتفع تر انتقال دهد به خانه ایشان برمی گردند.
زندگی در کمپ مشکل آفرین است. ما از کمک های اندک غذایی سازمان های خیریه از گرسنگی نجات پیدا می کنیم، اما هنوز ما قصد بازگشت به خانه را نداریم، زیرا ما هیچ چیزی برای شروع زندگی در خانه خود نداریم و نمی توانیم زندگی را دوباره برای خود بسازیم.
با این حال مقامات دولتی مالاوی می گویند منابع کافی برای پذیرایی از مردم و بازنگه داشتن این کمپ ندارند. مایکل چمبلانگا کمیشنر منطقه اننجی واقع در جنوب مالاوی است می گوید
شما می دانید که در زمان برنامه ریزی حکومت ما به میزان مردمی که در منطقه داریم برنامه ریزی می کنیم. با آمدن مردم موزامبیق به این منطقه بدانمانی است که بودجه ما که برای منطقه محدود هماهنگ شده بود محدودتر می شود و منابع در حال حاضر به تعداد زیادی از مردم اختصاص می یابد.
کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال حاضر مشغول توزیع خیمه ها، تشک های خواب، کمپل و دیگر اقلام مورد ضرورت به قربانیان سیلاب های ناشی از طوفان بحری آیدی به شمول مردم اهل موزمبیق است. ولنتاین تپسوبا، مدیر منطقه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جنوب افریقا می گوید
As a UN Fiji agency, protection agency, international protection agency.
به عنوان یک سازمان حفاظت از پناهندگان سازمان ملل ما نمیتوانیم آنها را به حال خودشان رها کنیم. موضوعی که من میخواهم در موردش وضاحت دهم این است که ما در قبال این افراد تبعیض قائل نمیشویم. ما به بیجا شدگان موزامبیق و مردم از مالاوی یعنی هر دو طرف نیازمند کمک میکنیم.
در ماه مارچ سیلاب های ناشی از طوفان بحری آیدی بیش از 1000 تن را کشت و در سرتاسر موزمبیق، زیمبابوه و مالاوی خانه های زیادی را از بین برد. ورود طوفان برای بار دوم در موزمبیق و طوفان بحری کنترس از نگرانی هایی است که افراد مانند جوزف متیو را برای بازگشت به خانه و محل سکونت اصلیشان مانع می شود.
بخش اول برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان می‌رسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.
آمریکا غږ